ساعت 11 قبل از ظهر با وقت کابل. سلام و روز بخیر و عیدتان مبارک شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال رهایی صدیق الله افغان فعال آموزش از بند طالبان را یک گام مثبت خوانده، اما می گوید که نام برده باید اصلا بازداشت نمی شد. امنیستی انترنشنال در خبرنامه دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق یک بار دیگر خواستار رهایی بدون قید و شرط احمد فهیم عظیمی و دیگر فعالان شد که به گفته این سازمان برای حقوق بشر به خصوص حق آموزش و عدالت صدا بلند کرده بازداشت شدند. امنیستی انترنشنال می گوید که احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان که برای یک بنیاد حمایت آموزش به نام فکر بهتر کار می کردند، از 7 اکتبر گذشته به اتهام فعالیت ضد طالبان از سوی استخبارات بازداشت و بعد از 72 روز توقیف، هر دو به تاریخ 27 دسامبر محاکمه و به زندان پلوچرخی فرستاده شدند. امنیستی انترنشنال می گوید که بازداشت آنها نقض قانون بین المللی حقوق بشر بوده است. تیم ملی فوتسال افغانستان روز سه‌شنبه تیم تاجیکستان را در یک بازی دوستانه 4-3 شکست داد. هدف این مسابقه آمادگی هر دو تیم برای جام ملت‌های فوتسال آسیا خوانده شده که تا یک هفته دیگر به میزبانی تایلند آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتسال افغانستان نخستین حضور خود را در جام ملت‌های فوتسال آسیا تجربه می‌کند و نخستین مسابقه خود را در گروه چهارم این رقابت‌ها روز پنجشنبه هفته آینده در برابر تیم ایران انجام خواهد داد. بانک جهانی میگوید که انفلاسیون در پاکستان به دلیل افزایش قیمت گاز و برق به بلندترین سطح در 50 سال اخیر رسیده است. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، انفلاسیون در 6 ماه اول سال مالی جاری در پاکستان در بلندترین سطح از سال 1974 میلادی بوده است. سال مالی در پاکستان از ماه جولای آغاز می شود. بانک جهانی گفته که در 6 ماه اول سال مالی جاری میلادی، قیمت انرژی در مناطق شهری پاکستان تا 50% افزایش یافته است. وزیران خارجه آمریکا و برتانیا انتونی بلینکن و دیوید کامیرون روز سه‌شنبه از کنگره خواستار شدند تا بسته کمک نظامی جدید به اوکراین را تصویب کند. آنها گفتند که این کمک برای امنیت آمریکا، اروپا و جهان مهم و حیاتی است. انتونی بلینکن پس از ملاقات با همتای برتانوی خود در مقر وزارت خارجه در واشنگتن، یک بار دیگر از اعضای کنگره خواستار شد که این کمک را که از چندین ماه به این سو رئیس جمهور بایدن خواهان تصویب آن است و در کنگره گیر مانده تایید کنند. در این حال کامیرون گفت که او در نشست‌ها با اعضای کنگره نیز این موضوع را مطرح خواهد کرد. در حالی که نگرانی فزاینده درباره نقش آمریکا دیده می شود، دیوید کامیرون آخرین مقام یک حکومت خارجی است که از اعضای کنگره آمریکا می خواهد که این کمک را هر چه زودتر تصویب کند. بسته کمک نظامی مهم 60 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین به دلیل مخالفت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا گیر مانده است. و بیش از 90 هزار تن به دلیل سیلاب‌های شدید در شمال قزاقستان و جنوب روسیه مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. در چند روز گذشته قریه‌ها و چندین شهر در 10 منطقه قزاقستان در سایبریای غربی و اورنبورگ به دلیل طغیان دریاها زیر آب شده و حکومت روسیه وضعیت اضطراری اعلام کرده است. قاسم جومار توقایف رئیس جمهور قزاقستان این سیلاب‌ها را یکی از بدترین آفات طبیعی در 80 سال گذشته خوانده است. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشه دارند؟ و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن جوانان تنبل هستند، جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالم داشته باشیم نیاز به گروه های از جوانان است. چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود را نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمند چیست، دانش مربوط به این را پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتانن نگهداری بکنن و حتی بتانن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل کاری که هست میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوان ها بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست میتوانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که میتونن بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را راه اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه برتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوان ها میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌هایی که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن یا که اصلا شکار نکنن، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسونه.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستند بلکه کارها و عملهایی را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانند. مثلا کثافت را در رجاده ها میندازند، در سر کوچه ها، سر گلدان ها، کی کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا متخصص امراض قلبی و تنفسی در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اسرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت:
آلودگی هوا یک عامل خطر برای بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار میه. مثلا میتونه باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعای التراوایلت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت: جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهم دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگرت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی موپان را از دهن خود بیرون میکشند در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه میاندازند که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون بالا به دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوانان سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که می نوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که می نوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم زباله‌دانی های از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید امو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید دموز و بالدانی ها اضافه شو انداخته شو. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
این بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص، که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حویلی ما سهم بسیار زیاد داشتیم، که حتی بیرون از حویلی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است برای فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پانتون در قبال درسایش مسئولیت داره، ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم این توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا اینکه یک فرد مسئولیت خود است نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم، بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و غرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط من است من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری، در ملکت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنیم. ثواب داره.
شنسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم است و از طریق رسانه ها و خطیب های مساجد باید در مورد حفاظت از محیط زیست آگاهی دهی شود.
من فکر میکنم باید توصیه شود از طریق رسانه، از طریق خطیب های مساجد، از طریق ملای ماما تا در حفظ محیط زیستشان جوانا و همه شهروندای کشور باید سهیم باشند، بخصوص جوانا که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است و نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگه اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شوه تا در حفظ عزیز سهیم شوند و در غرس نحال سهیم شوند. بدون شک واجبه هست، خیانت به خیانت به منافع همه جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اونقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان تبارز بتج. ما هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه، که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آورده نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنند، که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خویش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتن اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهیره پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار علاقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواییم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواییم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواید. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوانان میتونیم تنبل باشیم همی فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وا میداره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوانا باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم، راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیاده از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند، و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، راهکارا انگیزه برزی بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوان ها تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگوییم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هسته که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی در بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاهی اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس ها موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگر ها و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوان ها با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنوندهای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدف های خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخص تر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و به او هدف هایشان بیان، برنامه ریزی کنن، هدف هایشان را کوچک کنن و این میتونه اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ رم انجام دهد.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ مهمان آزادی.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. هدف از این برنامه معرفی بیشتر چهره های افغانستان است. چهره های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و آنهایی که دستاورد داشتند و یا برای دیگران الگو قرار گرفتند. در این مورد بحث میکنیم با کسی که در عرصه هنر سینما در افغانستان فعال بوده و در فیلم های زیاد نقش داشته. مهمان امروزم است ایمان، بازیگر سینمای افغانستان. خوش آمدین جناب ایمان. نخواست از شما بشنیم که کجا هستین و مشغول چی کارها.
سلام نعیمی صاحب، سلام بر شما و تمام شنونده هایی که صدای ما را میشنوند از کانادا. ما فعلا در کانادا تشریف دارم. خوب هستین؟
تشکر، شما سلامت باشین. خب، مشغول چی کارها؟
ما بعد از 2018 که فیلم حسن ساختم، 2019 کوید آمد و بعد از او سر یکی دو سه اسکریپت دیگه کار میکنم. فیلم حسن کارای تازه ما شمرده میشه. امیدوار هستم که فیلم شما و دوستایی که میشنون ما را ببینن در یوتیوب است و فعلا منتظر یکی دو پروژه هستم با دوستایم و بعضی کارهایی که بخیر هنوز از وقت است که بگویم در موردش انشالله، منتها ای تو کاری که امی لحظه شروع شوه یا دا شروع شوه نیست، چون شما از حالات افغانستان بیشتر و خبر دارین که فعلا ابرسیا در سرزمین ماست به نام هنر و فرهنگ چیزی وجود نداره.
یعنی شما از زنگامی که در سال 2018 گفتین افغانستان را ترک کردین دوباره به افغانستان نرفتین هیچ؟
بعد از او کوید آمد و من فکر میکنم رفته بودم و بعد از این تحولات که آمد دیگه من رفتیم.
تشکر. خوب حالا بشنویم در مورد کارهای هنری تان که در مجموع در چند فیلم نقش بازی کردین شما.
من در بیشتر از 16-17 فیلم بلند و کوتاه نقش بازی کردیم که در 2 سریال یا 3 سریال هم از تقریبا کارهایم امو 19 یا 20 اثر گفته میشه.
و در امی فیلم ها و سریال ها و درامه هایی که شما نقش ایفا کردین، مشکل ترین نقشتان در برابر کی بوده و در کدام فیلم و تمثیل شما؟
من همیشه خوش دارم که مشکل تر باشه، اما هیچ روبرو نمیشم با مت یک سنه مشکل، اما خیلی خوشحال هستم که در زندگیم با یکی از بزرگای سینما که من خیلی دوست داشتم هنرش و دارم، ممنون مقصودی صاحب، در فیلم خاک و مرجان روبرو شدیم. کسی که مشوق ما بوده، یک کسی که یک وقت رادیوی بی بی سی در بخش دراما کار میکرد و من هیچ فراموش نمیکنم که من بر امتحان یک نقش پیشش رفته بودم، او وقت او زمان پشاور، اما روز رسید که من در فیلم خاک و مرجان روبرویش قرار گرفتم و او صحنه برای من خیلی تاریخی است و من خیلی و خیلی پر افتخار است و از او فیلم خاک و مرجان خیلی خوشحال بودم. اما اتو یک نقشی که مشکل با کسی باشه یا مشکل بوده باشه من روبرو نشدم.
بله. خب آقای ممنون مقصودی را همه شاید در افغانستان بشناسند پس از نقش آفرینی های خیلی جالبشان، به ویژه در فیلم دکنده زوی که واقعا یکی از شاهکارهای سینمای افغانستان در اون وقت و زمانش بود و اما طور هم مانده. تشکر. خب حالا در مورد رقیبای سینماییتون بپرسم که کی از رقیب شما گفتین در برابر کس مشکل در هنرنمایی نداشتین، اما رقیبتان کیست؟
حتی در مقابل جان ابراهیم نداشتم، در کابل اکسپرس که روبرو شده بودم و خیلی خوشحال بودم. خب رقیب، من فکر میکنم که جاوید جان، من رقیب همکارای خود گفته نمیتونم، رقابت سالم میباشه، اما من همیشه خوش دارم که در مقابل من هنرپیشه های خیلی قوی باشه و من افتخار کنم به وجودشان. وقتی که شما جانب مقابلتان در هر کار قوی باشه، شما خودتان قوی ظاهر میشین. اگر یک کس ضعیف باشه، شما امو احساس خوب نمیکنین. من خیلی خوشحال میباشم همیشه وقتی که میبینم بازیگرها خیلی قوی بازی میکنن و خود بازو زمان خیلی راحت احساس میکنم.
آقای ایمان، در شطرنج یک اصطلاح هست، میگن کسی که با ضعیف بازی میکنه بازی از او هم ضعیفتر میشود. چون این چیزی در سینما هم هست؟
بله بله. وقتی شما در مقابل یک شخص ضعیف قرار میگیرین و مثلا در تیک 1، 2، 3، 10، 15 تیک سر زو میشه و دیالوگ خود گفته نمیتونه، برای شما استرس میده، برای شما ناراحتی میده و شما هم خود دیگه خوب احساس نمیکنین. وقتی که در مقابل یک بازیگر قوی شما قرار میگیرین، او زمان شما هم قوی تبارز میکنین.
تشکر. و در کدام نقشا راحت هستی ایمان عزیز؟ جدی؟
ما عاشقانه بازی کردیم.
بله.
ما عاشقانه بازی کردیم، کمدی بازی کردیم، منفی بازی کردیم، مثبت بازی کردیم و یک فیلم جشنواره ایم که فیلم خاک و مرجان بوده بازی کردیم. ما در نقشای مختلف نقش ایفا کردیم جاوید جان و در هر نقشی که از طرف کارگردان برام داده میشه کوشش میکنم که اونمو آدم باشم. تجربه 20 چند ساله میره میگه که زمانی که اگر آل برام یک فیلم آفر میشه، من کوشش میکنم که اگر یک دیقان برام نقشش بدن، ما میرم اول یک 10-15 روز در مورد یک دهقان خوب تحقیقات میکنم، بعد از اون نقش خدا بازی میکنم. ما هر نقشی که از طرف دایرکتورا داده برم یا در سینما هر کرکتر باشه خود راحت احساس میکنم و کوشش میکنم که نقش خدا به خوبی اجرا بکنم.
خب الگویتان در سینمای افغانستان کی بوده؟ از آقای مقصودی شما یاد کردین، از جان ابراهام یاد کردین که در فیلم کابل اکسپرس به افغانستان آمده بود و در فیلم از او هم شما نقش داشتین. از میان این همه هنرمندا در افغانستان کی الگویتان است و در جهان کی؟
الگوی ما در افغانستان خود ایمان است. ایمان خودش میخواه خودش باشه و در جهان بدون شک خیلی هنرپیشه های خوب بازیش خوش دارم، اما الگوی ما کسی نیست و ما در افغانستانم به خیلی از بازیگرای سینمای افغانستان احترام دارم، اما خودم کوشش میکنم خودم باشم. زمانی که نقش بازی میکنم اونجا دیگه احساس میکنم هیچ کس دیگه نباشه و خودم باشم.
و اگر نقش براتون در سینمای مثلا هالیوود داده شود یا در بالیوود براتون نقش پیشنهاد شود، کوشش میکنین تلاش میکنین در کدام نقش بیشتر ظاهر شوین؟
من میخواهم که اگر در فیلمای بالیوود و هالیوود باشم یکی از نقشهای اموت بچه افغان کاکر بازی بکنم که از افتخارات وطنش نمایندگی بکنم.
خب برای یک هنرپیشه چی معیارها برای هنرمند شدن خیلی نیاز است؟
اولش صداقت و دومش هدف. سینما یک وسیله است که توسط ای پرده زیبا ما میتونیم عمود داشته ها، پیام ها و چیزهای ناگفته خود بر جهانیان به نمایش بگذاریم. فکر میکنم صداقت، راستی و هدف خیلی مهم است در هنر در هر کار دنیا.
و هنرنمایی چطور؟ هنرنمایی چقدر مهم هست؟ به خاطر از اینکه وقت در یک نقش یک سینماگر و یک بازیگر راحت نباشه، اون نقش را فکر میکنم به درستی ایفا کرده نمیتونه. چون این است؟
در نقش زندگی کردن، زمانی که برات عمود و هر کرکتر در سینما داده میشه کوشش کنین در نقش زندگی بکنین. هنرنمایی استعداد میخواه و ابتکار میخواه. وقتی کارگردان برای من یک نقش میته، من خودمم تلاش میکنم که با وجودی که کرکتر برای من داده، وقتی در صحنه ظاهر میشم چی ابتکارات میتونم خودم داشته باشم که اون نقش برازنده تر شود. من فکر میکنم استعداد خیلی مهم است، تلاش و تمرکز فکری سر کرکتر کردن و در نقش زندگی کردن.
یکی از فیلم های شما آقای ایمان که شهرت زیاد حاصل کرد فیلم حسن بود، شما هم به او اشاره کردین، فکر میکنین دلیل شهرتش چی بوده؟
فیلم حسن قصه من و تو و هزاران هموطن ماست جاوید نازنین، و فیلم حسن به قلبم خیلی نزدیک از این فیلم. نه داستانش کپیست، نه هیچ کارش کپی نیست، نه از هالیوود نه از بالیوود. یک فیلم است که زمان شما را خارجی ها میگه، یا یک دوست خارجی میگه که یک فیلم افغانی میخواییم ببینیم، به افتخار میتونین این فیلم برش پیشنهاد بکنین، چون پاک سترز پوست پرودکشنش دهند شده، کارای تخنیکیش و پری پرودکشنش، پوست پرودکشنش و خود فیلم ما سبتایتل انگلیسی داره، 4K شده. ما فیلم حسن به خاطر کوالیتیش، قصهش و صداقتی که به او سرزمین از دو فیلم نشان داده شده، دو فیلم ما پیام داریم. خودم من حیث یک دایرکتر، پرودوسر و اکتور او فیلم برای جهان، برای افغانای ما این پیام دادیم که اگر به این سرزمین جنگ از دود از آتش از پیر از نان نیست، اما عشق است و عشق در سینه های ما میتپه و هیچگاه وطن خود فراموش نمیکنی. فیلم حسن پیام خیلی خوب داره. من از همه دوستا خواهش میکنم، من 2 سال زحمت کشیدیم بالای این فیلم، شما 2 ساعت وقتتون بتین در یوتیوب فیلم ببینید.
تشکر آقای ایمان. و حالا هم بخش از دیالوگ شما در فیلم حسن که شهرت زیادی یافت.
هموطنان عزیز، جهان سپاس که با خریدن یک قطعه تکت در چهره اطفالی که با مرگ و زندگی مجادله میکنن تبسم می آورید. متاسفانه آمار مریضان قلب در افغانستان بیشتر از دیگر کشور است. ارقامی که به دست داریم، 2000 بیماران قلب منتظر درمان هستند. یک تعدادشان خوشبختانه در افغانستان تداوی میشن، اما یک تعداد دیگهشان بیرون از افغانستان برای درمان فرستاده میشن. در این کشمکش مرگ و زندگی ماهانه 5 الی 6 مریض جانهای شیرینشان از دست میتن. یک تعداد مؤسسات خارجی هم گاهی که دلشان خواست ما را کمک میکنن و گاهی که دلشان نخواست ما را کمک نمیکنن. ما باید به مردم خود برسیم. ای احسان نیست، وظیفه ماست تا واجبه وطنداری را ادا بسازیم. شخص خودم به خاطر نفع شخصی می بنیاد خیریه را نساختیم تا پولدار شوم و جیبایم پر شوه. در حقیقت ما هم شکار حادثه تلخی شدیم. برادر خرد ما هم سوراخ قلب داشت و برای درمانش ناتوان بودیم. آن زمان فقر و بدبختی چونین مجبور ما ساخته بود تا با برادر بیمارم تا ناوقتا کار کنم. یک شام که طرف خانه می رفتیم برادرم بسیار مانده شده بود، نفسهایش کوتاهی می کرد، چشمان ناتوانش آرامش می خواست و بالاخره در آغوشم جان داد.
بخشی از دیالوگ فیلم حسن. خب حالا میخوایم بپرسم که نقش لینا علم در فیلم حسن تا چقدر به شهرت این فیلم افزوده؟
لینا علم سب یک هنر پیشه انترنشنال است، یک هنر پیشه جهانی است، مسلکی است، با فهم است و بدون شک وقتی که فیلم می ساختم ما برای من خیلی مهم بود که جانب مقابلم کسی که این نقش تبسم بازی میکنه یک آدم پروفشنال و با کرکترم با امی چهریم مطابقت داشته باشه. در سینما جوره خیلی مهم است نیمی صد، مثل که شاروخان کاجل است در هند و ما و علم سه فیلم عشق خاموش داشتیم و از اون فیلم خیلی دوستا ما کمند داشتم که شما را جوریتان خوب معلوم بشه. و در فیلم حسنم چون لینا علم صاحب در دسترس بود و با همین فیلم نیمیشه در کانادا می ساختم و خود علم صاحب در امریکا بود، برای ما بسیار خوب بود که علم صاحب کاست کنم و راحت بودم امرایش. بله. و ما بسیار آهنگی فکری هم داریم جاوید جان در سینما.
بسیار خوب. و از این همه فیلم هایی که شما تهیه کردین و خودتان هم نقش داشتین و حالا فیلم حسن که شهرت زیاد کسب کرده، چی عاید داشتین آقای ایمان؟
یک چیزی از نیمی سب که سینما یک رسالت است. زمان ما یک مارکت بزرگ برای فیلم های وطنی نداریم به خاطر که نفوذ افغانستان کم است، دلیل عمده اش است و در کشور ما شرایط بد امنیتی است. ما از این فیلم ها عاید زیاد نداشتیم. فیلم حسن فکر کنین با هزینه $100,000 ساختیم، $20,000 شاید یا $25,000 آمده باشه، $75,000 رفته پشت کارش. اما تو ما از فیلم برباد رفته که شروع کرده بودیم و اصلا سینما هنرمندا که هست یک حمایت معنوی کار داره، مالی کار نداره و امیدوار هستم که مردم ما ایره درک بکنن. ما در دود فیر و آتش انفجار که فیلم ساختیم از تولیدات کشور خود حمایت بکنن و ما فقط من حیث معلمین جامعه رسالت خود انجام دادیم در مقابل وطن و مردم خود. در فکری نبودیم که فیلم ها دوباره عاید خود به دست میاره، چون آید نیست. خودت میفهمی که امروز سبا افغانای ما در اروپا، امریکا، استرالیا و کانادا که هستن اپای مختلف جهان دارن، خیلی کمشان، تعداد کمشان اگر به فیلم های افغانی رجوع بکنن و ببینن.
خب در مجموع در اون زمانی که در افغانستان سینما بود و افغان فیلم بود، با شما چی کمک های از طرف افغان فیلم صورت می گرفت؟ با همین جمع سینماگران و هنرپیشه های افغانستان آیا اونا
آنی که برمکس بود، انجینر صاحب لطیف بود، ما خیلی خوشحال بودم جاوید جان و خیلی برمکس انسان شریف و محترم بود. جوانایی که می خواستن فیلم بسازن صدیق برمک صاحب انجینر صاحب لطیف دستشان را میگرفت و او زمان خیلی خوب بود. من من حیث یک جوان، من حیث یک کسی که هزاران آرزو داشتم برای ساخت یک فیلم، جناب برمک صاحب مرا در ایران خیلی در افغان فیلم همکاری میکرد و شانه با شانه هم رایم کار کرد، تشویق کرده، حمایتم کرده که من سپاسگزار میکنم، سپاسگزاری میکنم از بزرگا.
خب حالا اگر بیاییم که در مجموع آیا هنر سینما در افغانستان دنبال کارش رفته؟
فعلا متاسفانه که هنر امرایش خدافزی کرده، همی رژیم فعلی، همی حکومتی که فعلی سونجه و ما متاسف هستم به خاطر که یک کشور وقتی فرهنگ و هنرش از بین بره دیگه ما خوشبین آیندهش نمی باشیم. یک کشور فرهنگ و هنرش می سازه. امروز هند ببینین در کجا رسیده از برکت هنر و فرهنگش. ما اگر یک نهال غرس میکنیم، اگر آبادی میکنیم برای کشور خود و برای مردم نمیفهمونیم که ای از ای آبادی چه قسم ما محافظت بکنیم، نگهداری بکنیم، ما در گمراهی قرار داریم. هنر فرهنگ فعلا در افغانستان از بین رفته. هنرمندای ما رفت از دیار افغانستان، مهاجر شدن هر طرف و ما فکر میکنم این صدمه بزرگ وارد شده به افغانستان و امیدوار هستم که بر فرهنگ و هنر مثل سینمای ایران باید کار بکنن، بر دین آیین، بر فرهنگ، بر ادب، چون نسل جوان ما وقت بزرگ میشه به تربیت بیشتر و سالم خوب ضرورت داره و در این راستا سینما خیلی وسیله خوب است.
خب در گذشته فکر میکنین دلیل به باور شما چی بوده که سینمای افغانستان خیلی رشد نکرد؟ آیا تاثیرگذاری سینماهای هالیوود و بالیوود بر افغانستان بود؟ به ویژه بالیوود که نزدیک افغانستان است، اکثریت مردم زبان را شاید بدانند و هنرپیشه ها را بشناسند.
پیشرفت که در حکومتهای گذشته سینمای افغانستان نکرده دلیلش بالیوود و هالیوود نبوده، دزدی رهبران سیاسی اکثریتش بوده، دزدی رئیسای تلویزیون افغانستان بوده که نگذاشتن که هنر و فرهنگ در افغانستان رشد بکنه. ما شاهد هستیم یک حقیقت که در تلویزیونای ما بجای ایمان و هنرپیشه‌های افغانستان هر شب سریال فولاد علمدار نشر میشد، هر سریال تلسی نشر میشد. اصلاً هنر افغانستان که رشد نکرد و در یک میار قرار نگرفت، دلیل عمدهش دولت مردا و رئیسای تلویزیون افغانستان.
خب حالا اگر تحولات افغانستان را شما در یک فیلم با تصویر بکشین چگونه خواهد بود؟ امی سقوط را میتونین یک فیلم شما بسازین در این مورد؟ یا ای بیشتر فکر میکنین نسبت به هنری باید مستند باشه؟
خب ما برای فعلانی تو کدام پلان ندارم، اما دوستایی هستن که یکی دو فیلم دارن که شاید مده یکی از فیلمایشان اگر بخیر قسمت باشه فیلم شروع شوه من هم نقش بازی بکنم، مگر من خودم پلان ندارم.
خب از کارهای که روی دست دارین اگر برای ما بگوین که چی پلان ها هست و فیلم یا اثرهای تازه تان کدام هاست آقای ایمان؟
ما فعلا فیلم جدید ندارم، سر یکی دو سه داستان کار میکنم تا پرودوسر پیدا کنم، به خاطر که بعد از فیلم حسن دیگه او توانایی را در خود نمیبینم که ما باز دوباره هزینه برای یک فیلم تخصیص بتونم و یک فیلم بسازم. ما فعلا مصروف هستم، هنوزم در کمیونیتی افغانستان خودم و در تیک تاک یک برنامه خیلی قشنگ دارم به نام صدای تیک تاک، مثل ستاره افغانی که در طلوع بود و در اونجا بهترین استعدادا را در بخش موسیقی جوانا را حمایت میکنم، تشویق میکنم و یک برنامه فرهنگی دارم با خودم در تیک تاک.
خب یعنی ای که شما توانایی گفتین نمیبینین، از نظر مالی یعنی توانایی نمیبینین، درست است؟
بله مالی وقتی که پول نباشه فیلم از کجا ساخته شود؟ تا چی وقت ما بازیگر سینما هستیم؟ این کار تاجرای کشور ماست که سرمایه گذاری بکنن در سر هنر و فرهنگ. خیلی هایشان میلیاردها دلار دارن، میلیون ها دلار دارن، بهترین رستوران ها و بزنس ها دارن. این وظیفه تاجران کشور ماست که سینما را، هنر را، فرهنگ را، هر بخشی که در افغانستان با نابودی مواجه است، اونا باید سرپای استاد بکنه. یک هنر پیشه هنرش هست، در سرمایش میتونه بازی کنه، در سینما نقش آفرینی بکنه. او زموار هزینه و مصرف پول نداره که هم اکتینگ بکنه، هم دایرکشن بکنه، هم بره خانه خود گراو بکنه، هم بره قرض بکنه از چند تا بانک و فیلم بسازه.
خب پس با چنین وضعیت آیا میشه که با آینده سینما در افغانستان خوشبین و امیدوار بود؟
نه، اصلا تنها به آینده هنر افغانستان امیدوار نه، که این همین نسل از نظر رفته به باد فنا و ما هیچ امیدی دیگه به یکمک ناامید شدیم در این قسمت ها. فکر میکنم یک نسل رفته پشت کارش و پناه همگی به خدا باشه از زینمی که قدر یکی دیگر نفهمیدن در افغانستان، قدر داشته های خود نفهمیدن و هنوز هم اونمو سناریوی تلخ جریان داره. کسی قوم پرست است، کسی رهبر پرست است، کسی دو دشنام میزنه، کسی توهین میکنه، کسی تحقیر میکنه و ما متاسفانه زندکش مرده پرست هستیم اکثریت ما و اینمی قضایا از که ما دیگه امیدوار، من خودم شخصا نیستم که دوباره سازی شو، چون که 40-50 سال به عقب رفتیم و خداوند اگر کدام معجزه کنه نمیفهم.
چقدر لازم میبینین که یک کمیونیتی یا یک اجتماع از سینماگران افغانستان به شمول کارگردان ها و هنرپیشه ها و اینها همه دور هم جمع شوند و به شکل یک اتحادیه یا یک کمیونیتی را ایجاد بکنند تا از او طریق هنر سینمای افغانستان نخوابه؟
ما یک تعداد ما کستیم خیلی به اتفاق هستیم، خودخواستیم، نیویسه اصلا نی کمیونیتی ایجاد میشه و نی تحرک ایجاد میشه، هر و تنبل هم هستن اکثریت. این کار به همت کار داره و این کار صداقت کار داره، این کار بردباری و صبوری کار داره که در اکثریت بزرگای ما این صبوری و این صبر و حوصله نیست.
به عنوان پرسش اخیر از شما آقای ایمان، پیامتون برای هنرمندا و هنرپیشه ها در داخل و بیرون افغانستان چه هست؟
فقط پیام می‌نویسم که عاشقانه برای خودتان زندگی بکنین، خوش باشین، آرام باشین و هر جا زمین خداست، ما در هر سرزمینی که باشیم قلبای ما میتپه بر افغانستان. ما مهم نیست که ما در داخل افغانستان باشیم و بر وطن کار بکنیم، ما از هر گوشه دنیا میتونیم، چون هر گوشه دنیا خاک خداست، میتونیم که از اونجا کار بکنیم، بر کشور خود و بر خود کار بکنیم. فقط پیام ما اینمیست که همیشه خوش باشه.
تشکر زیاد از شما آقای ایمان، بازیگر سینمای افغانستان، که در این برنامه مهمان آزادی ما را همراهی کردید.
سلامت باشین، وقتتان بخیر، الله نگهدارتان باشه.
تشکر زیاد، خداحافظ.
مهمان آزادی.
تاب من به تا در آسمان من، به ما در آشیان من، به ما به ما به ما. بیا خورشید من بیا بیا تو در کنار من، به تا در آسمان من، به تا به تا به تا. خوابم با من بمانم ایشم بی تو دیگر نمیشم با من بمان جهاشه با من بمانم ایشم خورشید من بیا بیا تو در کنار من بتا در آسمان من بتا 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 بای مهتاب من بتا در آسمان من بمان در آشیان من بمان بمان به تا بای مهتاب من به تا در آسمان من به من در آشیان من به 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 من
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ایار ایام عید است مبارک باشد ایار ایام عید است به هر جای ببینه پیغام عید است نظر بر سفره عید یاران نماید نظر بر سفره عید یاران نماید که پر از خسته و نقل و بادام عید است پر از خسته و نقل و بادام عید است مبارک مبارک عید یاران مبارک عزیزان مبارک عاشقان مبارک عزیزان مبارک عاشقان مبارک که آشتی همراه هم نماییم بیا که آشتی همراه هم نماییم نامدانی گل من هنگامی عید است لباسم را بیاور تو از پیش خیال بشیر پوشت که این شام شام عید است مبارک مبارک عید یاران مبارک مادر جان مبارک مادر جان مبارک عزیزان مبارک عاشقان مبارک همین آهنگ ایدی که از دل سرودم، همین آهنگ ایدی که از دل سرودم. برای تای وطن دار انعامی اید است، برای تای وطن دار انعامی اید است. دیگر در ملک زیبای ما جنگ نباشد، دعای ما به هر روز و هر شام اید است.